نیمه شب در تهران صدای ما رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. مجله نیمه شب رادیو فرداست 45 دقیقه گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و همه جای جهان پیش روی شما، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. جمعه به پایان رسیده و همین الان در همین ثانیه ها روز تازه اولین روز هفته در ایران، شنبه 17 خرداد ماه 1393 رو آغاز میکنیم. جان خاکزاد تهیه کننده این برنامه زنده خبری تحلیلی است. امیر در اتاق فرمان با ماست و آرش حسن‌نیا هم با خبرها از ایران و جهان. من هم فهیمه خضری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه نیمه شب به شما سلام میکنم. در آغاز این برنامه نیمه شب هم مثل هر شب همین موقع یک دقیقه گذشته از نیمه شب در ایران مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بعد از خبرها براتون خواهم گفت که چه مطالبی آماده است که در ادامه بشنوید. این شما و این آرش حسنی.
سلام و درود بر شما. بعد از ظهر روز جمعه برای دومین بار در یک هفته گذشته طوفان همراه با گرد و غبار شدید با سرعت 85 کیلومتر در ساعت تهران و مناطق جنوبی پایتخت ایران را درنوردید. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این طوفان کشته یا مجروحی نداشته و از خسارات احتمالی این طوفان گزارشی دریافت نشده است. بر اساس این گزارش‌ها قدرت طوفان روز جمعه تهران کمتر از طوفان روز دوشنبه گذشته بوده است. در طوفان دوشنبه گذشته دست کم 5 تن کشته و 85 نفر زخمی شده بودند. حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر نیز در گفتگو با ایسنا از آماده باش نیروهای امدادی در سه استان قزوین، البرز و تهران خبر داده است. خبرگزاری رویترز رقم جریمه بانک فرانسوی BNP پاریبا را 16 میلیارد دلار اعلام کرده که 6 میلیارد دلار بیشتر از میزانی است که پیشتر اعلام شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده آمریکا این بانک فرانسوی را به نقض تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، سودان و کوبا متهم کرده است. رویترز اعلام این رقم را تاکتیکی برای مذاکره در واکنش به پیشنهاد مسئولان این بانک برای پرداخت 1 میلیارد دلار به عنوان جریمه اعلام کرده است. جریمه سنگین بانک BNP پاریبا که بزرگترین بانک فرانسوی محسوب می شود، با اعتراض فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و لوران فابیوس وزیر خارجه این کشور روبرو شده که این جریمه را نامعقول توصیف کرده و خواستار پادرمیانی باراک اوباما برای حل این مسئله شده بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این انتقادها گفته بود که او قدرت و اختیار دخالت در اقدامات قوه قضاییه این کشور را ندارد. محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های غربی ابراز امیدواری کرده است که تا یک ماه آینده میزان صادرات نفت ایران افزایش شود. این مقام مسئول در وزارت نفت ایران میزان صادرات فعلی را روزانه 1 میلیون بشکه در روز اعلام کرده و گفته است کسب جایگاه دومی در اوپک با توجه به افزایش تولیدات عراق تا حدی سخت است. محسن قمصری رتبه کنونی ایران در میان تولید کنندگان نفت اوپک را رتبه 4 یا 5 اعلام کرد. به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، شرکت هایی که پیش از تحریم نفت خود را از ایران خریداری می کردند، پس از آغاز مذاکرات هسته‌ای آمادگی خود را برای خرید نفت ایران اعلام کردند. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید از توبه سران فتنه مایوس هستیم. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ پاسدار نقدی محاکمه سران فتنه را همچنان از مطالبات نیروهای ارزشی و مردم انقلابی ایران خواند. آقای نقدی گفته ما منتظریم که این افراد در محاکم قانونی محاکمه شوند. سران فتنه اصطلاحی است که اصولگرایان تندرو در ایران برای توصیف اعتراضات پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 و میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی استفاده می‌کنند. اما مراسم بزرگداشت 70مین سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی صبح روز جمعه با سخنرانی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه آغاز شد و پس از او باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رشته سخن را در دست گرفت. آقای اوباما گفت این عملیات با شرکت حدود 150 هزار تن از نیروهای متفقین نه تنها مسیر جنگ بلکه مسیر تاریخ بشر را عوض کرد و سرپلی بود برای آغاز دوران تازه‌ای از دموکراسی. و در افغانستان در انفجار بر سر راه کاروان انتخاباتی عبدالله عبدالله در کابل 6 نفر کشته شدند.
خیلی سپاسگزارم. آرش حسنی‌ها بود همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. و شما میتونید همیشه در radiofarda.com وبسایت ما یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم آخرین خبرها رو دریافت کنید. قسم 72 سالگرد ورود نیروهای متفقین به بندر نورماندی برگزار شد، فرصتی تازه برای رایزنی های بین‌المللی درباره مسئله اوکراین. در حاشیه مراسم نورماندی باراک اوباما و ولادیمیر پوتین هم دیدار کردند. در ایران خطیبان جمعه در هفته‌های گذشته بیش از هر چیز درباره یک موضوع هشدار دادند، بعد حجابی. پیشتر رئیس جمهوری ایران گفته بود که مردم را با زور نمی‌شود به بهشت برد.
نمایان شدن بد حجاب‌ها در این کشور دهنکجی است به نظام.
سایه جریمه 16 میلیارد دلاری بالای سر بانک فرانسوی. آمریکا میگوید این بانک تحریم‌ها علیه ایران را نقض کرده است. این بالاترین میزان جریمه‌های از این دست در سال‌های اخیر است. و آمریکا همچنین شرکت هواپیماسازی فوکر را به دلیل فروش قطعات یدکی به ایران جریمه می‌کند.
این سوء زن در محافل اروپایی شکل گرفته که ایالات متحده آمریکا احتمالاً خواستار اون هست که جای شرکت‌های اروپایی رو تا اونجا که می‌تواند در بازار آتی ایران تنگ بکنه.
سپاسگزارم از شما که در این پاسی از شب گذشته در نیمه شب به وقت ایران با ما همراه هستید. با برنامه نیمه شب رادیو فردا دعوت می‌کنم با ما بمونید تا پایان این برنامه. در 72 سال روز ورود نیروهای آمریکایی به منطقه نورماندی فرانسه، رهبران 18 قدرت جهانی از جمله روسیه و آمریکا در فرانسه گرد هم آمدند تا سال روز بزرگترین حمله دریایی تاریخ که در نهایت منجر به آزادسازی اروپای غربی تحت اشغال آلمان ها شد را جشن بگیرند. ورودی که فرانسه را آزاد کرد و پیروزی متفقین بر متحدین را به همراه داشت. صبح روز 16 خرداد ماه کشور فرانسه با حضور آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا مراسمی ملی در نورماندی برگزار کردند. سمیرا قرایی در گفتگو با نیلوفر پور ابراهیم گزارشگر سری آمریکا که در حال حاضر در نورماندی است درباره حواشی این مراسم، حال و هوای شهر و صحبت‌های آقای اولاند پرسیده. با هم بشنویم.
آقای اولاند تشکر کرد از مردم فرانسه برای اینکه درها رو باز کردن به روی سربازانی که وارد فرانسه شدن برای اینکه بتونن فرانسه و بعد بخشی از اروپا رو که اون زمان در اشغال آلمان نازی بود آزاد بکنن. تمام حال و هوای شهر از فضایی که ما می اومدیم و داخل شهر می شدیم، چمهای فرانسه، امریکا، کانادا و انگلستان رو به خونه هاشون آویزون کردن. خیلی ها اومدن برای دیدن این مراسم و در شهر توریست های زیادی دیده میشه. بعد از اون مراسم ملی، آقای اولاند به قبرستان امریکایی های شهر کلویل رفت، جایی که حدود 9000 سرباز امریکایی که در فرانسه و در این نبرد نورماندی جان خودشون رو از دست دادن در اونجا خاک شدن. اونجا همراه با آقای اوباما ادای دین کردن نسبت به کشته شدگان و سخنرانی هایی هم در اونجا داشتن. به موازات این برنامه دیگه مشترک بین انگلستان و فرانسه در گورستان کشته شدگان انگلیسی جنگ با حضور نخست وزیر انگلستان و فرانسه در جریان و برنامه ها ادامه داره تا بعد از اون.
دیشب قرار بود که یک مراسم شام برگزار بشه بین رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و رئیس جمهور روسیه آقای پوتین که در حال حاضر در فرانسه به سر میبره. این مراسم با توجه به اتفاقات اخیری که بین روسیه و آمریکا افتاده و مجادلاتی که بر سر اوکراین داشتن، این مراسم چطور برگزار شد و راجبه چه مسائلی با هم صحبت کردن؟
دو مراسم شام برگزار شد. آقای اولاند اول با آقای اوباما در یک رستوران پاریسی شام خوردن و با ایشون گفتگو کردن و بعد از اون به کاخ الیزه اومدن و یک بار دیگه با آقای پوتین شام خوردن. و این برای این بود که آقای اوباما از قبل گفته بود که در این سفر برنامه‌ای برای دیدار آقای پوتین نداره و برای جلوگیری از دیدار احتمالی این دو شام جداگانه برگزار شد. جزئیات بیرون نیامده که دقیقاً در این شام‌های کاری در مورد چه چیزهایی صحبت شده، ولی نکته مهم این بوده که آقای اولاند سعی کرد شب گذشته و همینطور تلاش داره امروز به عنوان یک میانجی عمل کنه بین امریکا و روسیه و همینطور روسیه و رؤسای جمهور دیگه که در این مراسم حضور دارن. چیزی که گفته شده این بود که آقای اولاند می‌خواسته ببینه آیا میتونه بین آقای پوتین و رئیس جمهور جدید اوکراین به نوعی آشتی برقرار کنه و اینکه در این صورت در روزهای آینده به شکل مشخص‌تری میشه به این راجع به این قضیه صحبت کرد یا نه.
بله، گفتگوی همکارم سمیرا قرایی بود با نیلوفر پور ابراهیم، گزارشگر استدیوی آمریکا در نورماندی. اما روز جمعه در پی ملاقات و گفتگوی رهبران آمریکا و روسیه، کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که این یک دیدار غیر رسمی و تشریفاتی بوده، نخستین دیدار باراک اوباما با ولادیمیر پوتین پس از اشغال شبه جزیره کریمه از سوی روسیه و دخالت این دولت در اوضاع اوکراین در حاشیه ضیافت نهار رئیس جمهوری فرانسه صورت گرفت. بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
کاخ سفید واشنگتن میگوید که گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا با همتای روسیش در حاشیه ضیافت نهار رئیس جمهوری فرانسه حدود 15 دقیقه به طول انجامیده که آن را باید تشریفاتی و غیر رسمی تلقی کرد. با این حال این گفتگوهای کوتاه و ناگهانی همراه با گزارش‌های مربوط به دیدار ولادیمیر پوتین با رئیس جمهوری منتخب اوکراین امیدهای تازه‌ای را برای کاهش تنش‌ها بین روسیه با آمریکا و اروپا به وجود آورده است. سرد شدن روابط واشنگتن مسکو در پی اشغال شبه جزیره کریمه توسط روسیه و بی‌ثبات کردن مناطق خاوری اوکراین بار دیگر موضوع تجدید جنگ سرد بین دو دولت را در میان برخی از تحلیلگران موجب شده بود، ولی 70 سال پیروزی در جنگی که نیروهای دو کشور به عنوان متفق در آن شرکت داشتند زمینه رفع اختلافها را تا حدودی فراهم آورده و وزیران خارجه آمریکا و روسیه نیز با لحنی آشتی جویانه در مورد اوکراین سخن گفتند. به گزارش خبرگزاری‌ها، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین نیز گفته است که رهبران آمریکا و روسیه در مورد اوکراین و به ویژه در مورد شرایط جاری در شرق اوکراین به تبادل نظر پرداختند. در حال حاضر در خاور اوکراین پیکار بین نیروهای دولتی این کشور و جدایی طلبان طرفدار روسیه همچنان ادامه دارد. به گفته سخنگوی روسی، اوباما و پوتین بر لزوم پایان هرچه زودتر آشوب و جنگ در آن منطقه تأکید کردند. رهبران آمریکا و روسیه البته پیشتر و به عبارتی از هنگام اوجگیری بحران اوکراین چند بار با یکدیگر مکالمه تلفنی داشتند، ولی دیدار کوتاه روز جمعه گامی در جهت آب شدن یخها در روابط واشنگتن مسکو تلقی شده است. در آستانه گردهمایی سران کشورهای متفق در جنگ دوم جهانی در نورماندی فرانسه، باراک اوباما طی سخنانی در بروکسل بر لزوم تغییر سیاست روسیه در قبال اوکراین تاکید کرده بود.
Russia needs to recognize that President-elect Poroshenko is the legitimately elected leader of Ukraine.
رئیس جمهوری آمریکا پس از شرکت در اجلاس سران گروه 7 به گزارشگران رسانه‌ها گفته بود که لازم است روسیه مشروعیت رئیس جمهور منتخب اوکراین را بپذیرد و با کیف همکاری کند. آقای اوباما هشدار داده بود که در صورت ادامه سیاست مسکو در بی‌ثبات کردن اوکراین، 7 کشور صنعتی غرب هزینه‌های سنگینی را بر روسیه تحمیل خواهند کرد. اسوسییتد پرس از شهر بنوویل در فرانسه گزارش داده که رهبران کشورهای غربی اظهار امیدواری می‌کنند که روسیه با به رسمیت شناختن مشروعیت انتخابات اخیر اوکراین و پایان دادن به پشتیبانی از جدایی طلبان این کشور از تحریم‌های آینده شدید غرب بپرهیزد. آقای اوباما نیز اظهار امیدواری کرده که ولادیمیر پوتین در مسیر تازه‌ای گام گذاشته و از نکوهیدن انتخابات اوکراین خودداری کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران تریبون‌های نماز جمعه در هفته‌های گذشته محلی بوده برای ابراز نظر بعضی از خطیبان جمعه برای مخالفت با آنچه که بدحجابی می‌دانند و تشویق مسئولان برای مبارزه شدیدتر با نوع پوشش و ظاهر گروه‌های از جوانان در ایران. این ابراز نظرها بعد از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است درباره اینکه اعلام کرده بود مردم را به زور نمی‌توان به بهشت برد. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
اگر قبلا هوای گرم و شروع تابستان بود که بحث حجاب و مبارزه با چیزی را که بدحجابی خوانده می شود در ایران پررنگ‌تر می کرد، این بار موضع‌گیری حسن روحانی رئیس جمهور ایران و برخی از نزدیکان اوست که باعث شده حجاب دوباره موضوع ثابت بحث و جدل بین برخی از خطیبان و امامان جمعه و تعدادی از اعضای ارشد و شناخته شده مجلس خبرگان رهبری شود. آخرین واکنش روز جمعه شکل گرفت. خطیب این هفته نماز جمعه تهران آیت الله محمد علی موحدی کرمانی بخشی از خطبه خودش را به حجاب اختصاص داد.
این کشور اسلامی است، باید چهرهش اسلامی باشد. نمایان شدن بد حجاب ها در این کشور دهنکجی است به نظام، دهنکجی است به اسلامیت نظام، دهنکجی است به خون شهدا و پایمال کردن خون شهدا. مسئولین نباید رضایت بدن به این چنین چیزی.
آیت الله موحدی کرمانی تاکید کرد اگر چیزی که او گناه نامید در خانه انجام شود، هیچ کس مسئولیتی در قبال آن ندارد و حق تفحص هم ندارد، اما اگر در کوچه و خیابان انجام شود،
در این صورت همه گناهکارند. اگر اقدام لازم رو برای ریشه‌کن کردن گناه انجام ندن، همه مسئول. اگر راضی شدن، همه شریکند.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران بعد از محمد تقی مصباح یزدی چنین واکنشی را نشان می‌دهد. در هفته‌ای که گذشت، آقای مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان بدون نام بردن مشخص از کسی گفت برخی افراد عمامه به سر که دارای مسئولیت هستند، در واکنش به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی، آنها را کسانی معرفی می‌کنند که اسلام را نشناختند و آنها را متهم به توهم می‌کنند. باید از او پرسید دینت را از کجا یاد گرفته‌ای؟ از فیضیه یا انگلستان؟ این سخنان واکنش به این بخش از صحبت‌های حسن روحانی است که در مراسمی به مناسبت روز جهانی محیط زیست ایراد کرده بود.
بعضی از مردم بیکارن، واقعاً دچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم رو میخورن، نه دین رو میدونن چیه نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش قصه میخورن. برام
قبلا نیز این سخنان حسن روحانی فرصتی برای حمله شدید احمد علم الهدا و احمد خاتمی امامان جمعه مشهد و تهران برای او به وجود آورده بود. از جمله آقای علم الهدا گفته بود با قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند میایستیم. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی که حالا در فرانسه اقامت دارد، این شرایط را یک چالش بزرگ و تازه می داند.
با توجه به شروع سخنان و حرفای تیز آقای روحانی مورد این که مثلا نمیشه افراد به زور به بهشت برد، یه نوع به چالش کشیدن تفکر دینی، حکومت دینی هم هست و این در حقیقت تحریک کننده است.
اما این تنها حسن روحانی نیست که در مقام یکی از مسئولان بلند مرتبه کشور در مورد برخورد با نوع پوشش جوانان دیدگاه متفاوتی را نشان می‌دهد. هفته ای که گذشت یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که سالهاست سکوت کرده و کمتر خبری از او منتشر می‌شود، مقابله مستقیم با بدحجابی را یک اقدام اشتباه خواند. علی اکبر ناطق نوری در جمع تعدادی از روحانیون حوزه علمیه خوزستان گفت که بدحجابی این روزها نشانه اعتراض مردم به حکومت است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در فرانسه این سخنان ناطق نوری را یکی از واکنش‌های مهم در این زمینه بین مسئولان نظام می‌داند.
اینکه ایشون کاملا موضع مخالفی می‌گیره خیلی معنی‌دار هست. یکی از تندترین مواضع علیه رفتارهای رسمی و انتظامی حکومت بوده علیه حجاب و پوشش زنان و پسرها در ایران، و البته همزمان اینکه این رو تفسیر می‌کنه به یک رفتار اعتراضی. این نقطه نظرات از طرف آقای ناطق نوری کاملا متفاوت است با دیدگاه‌هایی که از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی به ویژه صدا و سیما و نماز جمعه ابراز میشه. این دست چالش‌ها ممکنه که حکومت رو با یک بحران‌های اجتماعی روبرو کنه. از سر عملگرایی چاره‌ای ندارن جز اینکه واقع بینانه و با تساهل و تسامع بیشتری مواجه بشن با نحوه زندگی اکثریت جامعه ایران به ویژه طبقه متوسط شهری.
هوای گرم و تابستانی که در راه است با مانتوها و لباس‌هایی که شاید کوتاه‌تر و نازک‌تر می‌شوند، سال‌هاست یکی از دغدغه‌های برخی مسئولان است. دغدغه‌ای که البته برای برخی جوانان هم تبدیل به پیدا کردن راه‌های میانبری می‌شود که به میدان‌ها و خیابان‌هایی با حضور ماشین‌های گشت ارشاد ختم نشود.
خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی میگوید که مقام‌های آمریکایی مذاکره کننده با بانکی فرانسوی در مورد اتهام نقض قانون تحریم‌های بانک علیه جمهوری اسلامی ایران از جریمه 16 میلیاردی سخن گفتند. رقم 16 میلیارد دلار جریمه در صورت عملی شدن اجرای آن از هنگام اعمال قوانین تحریم‌ها علیه ایران بزرگترین رقم کیفری علیه یک نهاد بانکی و پولی بین المللی خواهد بود. با این حال گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن از قول کارشناسان میگوید که احتمال توافق بر سر چنین رقمی و پرداخت آن بعید به نظر میرسد. از نادر صدیقی بشنویم.
گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز در مورد رقم جریمه 16 میلیارد دلاری علیه بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا که به نقض تحریم‌ها علیه دولت ایران متهم شده از قول منابع آگاه و موثق مخابره شده. پیش از این هم رقم جریمه‌ای معادل 10 میلیارد دلار اعلام شده بود که خود رکوردی در تعیین کیفرهای دولت آمریکا محسوب می‌شود. در گزارش رویترز گفته می شود که اگرچه رقم 16 میلیارد دلار به صورت تکتیک گفتگوهای مقامهای آمریکایی با نمایندگان بانک فرانسوی عنوان شده، ولی فراموش نباید کرد که پارسال بانک آمریکایی جی پی مورگان چیس و کمپانی در رابطه با اتهامهای مربوط به وامهای مسکن 13 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد. در گزارش رویترز همچنین آمده است که بی ان پی پاریبا پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه را به مقام‌های آمریکایی پیشنهاد کرده است. به نظر می‌رسد که رقم 10 میلیارد دلار میزانی است که مذاکره کنندگان بر محور آن چانه‌زنی می‌کنند و در صورت نهایی شدن این مبلغ 2 میلیارد دلار به سرویس مالی ایالت نیویورک، یکی از 5 سازمان دولتی درگیر در این پرونده، تعلق خواهد گرفت. کامران دادخواه، استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست، اقتصاددان و کارشناس امور بانکی، میگوید که سرانجام ممکن است نمایندگان بانک فرانسوی و مقام‌های آمریکایی به توافقی بر سر میزان جریمه برسند.
در چند سال اخیر این رفت شده که دولت آمریکا برای این جریمه ها همینطور بیشتر و بیشتر کرده، باعث بشه که این بانک ها و این مؤسسات این کار دیگه انجام ندهن، یعنی فشار زیادی برشون بار بیاد. برای اینکه همین بی ان پی فریبوس پیشنهاد کرد بود که خب ما فقط 1 میلیارد دلار بدیم، در مقابل اون آمریکایی‌ها هم اومدن گفتن نه 16 میلیارد دلار بدیم، که حالا این مذاکرات که بکنن یه چیزی در حدود بین اینها در بیاد. یه مسئله دیگه من با خدمتتون عرض کنم و اون نیست که معمولا این پرداخت‌ها یک جا نیست. فرض بفرمایید که حتی 10 میلیارد دلار یا 8 میلیارد دلار یا هر چی به هر حال آخر کار توافق بشه، این یک جا پرداخت نمیشه که ارزش واقعیش این مقدار نخواهد بود. برای اینکه ملاحظه بفرمایید که یه بانکی اگر بخواد 10 میلیارد دلار یا حتی 5 میلیارد دلار یک جا پرداخت کنه، امورش دچار مشکلات قابل توجهی خواهد شد.
در 2 سال گذشته وزارت دادگستری ایالات متحده رکورد کیفرهای مالی سازمانهایی را که تحریم‌های اعمالی علیه دولت‌های مختلف و از آن جمله جمهوری اسلامی ایران، سودان و کوبا را نادیده گرفته‌اند شکسته است. گزارش رویترز از قول منابع آگاه میگوید که جریمه سنگین بانک فرانسوی با توجه به شدت و میزان نقض تحریم‌های مربوط به دولت‌های ایران و سودان توجیه پذیر است. مقام‌های آمریکایی ممکن است این بانک را حتی از گردونه معامله با دلار خارج کنند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که مدیرعامل بانک بی ان پی پاریبا ممکن است قربانی این ماجرا بشود و استعفا کند.
نادر صدیقی بود همکار رادیو فردا در واشنگتن که گزارش میداد. و اما روز پنجشنبه در خبرها این خبر هم آمده بود که شرکت فوکر که یک شرکت هواپیماسازی هلندی است، به دلیل صادرات قطعات یدکی هواپیما به ایران مجبور به پرداخت 21 میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا شده. این خبر در حالی منتشر می شود که پس از امضای توافقنامه موقت ژنو اعلام شد که 2 شرکت آمریکایی از دولت آمریکا رسما گرفتند تا به ایران قطعات یدکی هواپیما بفرستند. با اینکه تمامی موارد نقض تحریم‌ها از سوی شرکت فوکر به پیش از امضای قرارداد ژنو باز می‌گردد، اما برخی کارشناسان اقتصادی این اقدام آمریکا را نوعی رقابت تنگاتنگ بین اروپا و ایالات متحده آمریکا بر سر تصاحب بازار هوایی ایران می‌دانند. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
وزارت دارایی آمریکا شرکت فوکر، یک شرکت هواپیماسازی هلندی را به علت فروش قطعات یدکی هواپیما به ایران و نقض تحریم‌ها علیه این کشور به دادگاه کشاند و ملزم به پرداخت 21 میلیون دلار جریمه نقدی کرد. روز پنجشنبه 15 خرداد خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت خزانه داری آمریکا نوشت که شرکت فوکر قبول کرده که مبلغ 21 میلیون دلار را به دولت آمریکا بپردازد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که اگر این توافق انجام نمی‌شد، رقم جریمه می‌توانست به 51 میلیون دلار هم برسد. قطعات مورد بحث همگی یا در آمریکا ساخته شدند یا شرکت فوکر آنها را در خاک آمریکا تولید کرده. خبر جریمه سنگین این شرکت هواپیماسازی اروپایی در حالی منتشر می شود که پس از حصول توافق موقت بین ایران و گروه 5+1 بر سر پرونده هسته‌ای ایران، دو شرکت آمریکایی جنرال الکتریک و بوئینگ اعلام کردند که مجوز فروش هواپیما و قطعات یدکی به ایران را از دولت آمریکا دریافت کردند. در صورت آزاد شدن مبادلات با ایران، این دو شرکت جز نخستین شرکت‌هایی خواهند بود که به بازار ایران می‌پیوندند. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، در تحلیل این اتفاق و چرایی حضور آتی و پررنگ شرکت‌های آمریکایی در صنعت هواپیماسازی ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
موضوع بر سر این هست که دو شرکت بزرگ آمریکایی که با صنایع هوایی ارتباط تنگاتنگ دارند و در بطن صنایع هوایی آمریکا قرار گرفتند، این دو شرکت در ماه آوریل گذشته مجوز صدور بعضی قطعات رو به هواپیمایی غیر نظامی ایران دریافت کردند. بعضی از محافل اقتصادی اروپا از جمله در فرانسه در ارتباط با ایرباس، ولی در هلند هم در مورد شرکت‌های هواپیماسازی هلند هم این مسئله مطرح میشه، این سوءظن رو مطرح میکنند که ایالات متحده آمریکا همه تلاش خودش رو به کار میبنده که اگر در مورد پرونده هسته‌ای ایران یک توافق دائمی اجرا بشه و تنش‌های موجود در روابط بین‌المللی ایران کاهش پیدا کنه یا از بین بره، این شرکت‌های هواپیمایی آمریکا باشند که بتوانند سهم شیر رو در بازار آتی ایران که به احتمال قریب به یقین یک بازار بسیار بسیار مهم خواهد بود به دلیل وضعیتی که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی فعلا در اون گرفتار شدند و باید جای خالی هواپیماهای خودشون رو پر بکنند، در نتیجه رقابت در این بازار به شدت سخت خواهد بود و به همین علت این سوءظن در محافل اروپایی شکل گرفته که ایالات متحده آمریکا احتمالاً خواستار اون است که جای شرکت‌های اروپایی رو تا اونجا که می‌تواند در بازار آتی ایران تنگ بکند.
در دادگاهی که بین شرکت فوکر و وزارت خزانه‌داری در جریان بوده، مدارکی مبنی بر 1150 مورد نقض تحریم بین سالهای 2005 و 2010 با دخالت غیر مستقیم این شرکت ارائه داده شده است. شرکت فوکر علاوه بر ایران به سودان و برمه نیز تجهیزات هوایی ساخت آمریکا فروخته است. کشور هلند پیش از این در سال 2007 نیز یک بار دیگر به اتهام نقض تحریم‌های ایران جریمه شد. بانک اینخه هلند در سال 2007 به دلیل مبادله بانکی با ایران 619 میلیون دلار جریمه شده بود.
گزارش همکارم سمیرا قرائی بود که شنیدید و حالا نوبت میرسه به گزارش مهدی رستم‌پور. در آستانه جام جهانی برزیل نگاهی میکنه مهدی رستم‌پور هر روز در این برنامه به چهره ها و ستاره هایی که شرکت دارند در این جام جهانی.
ستارگان جام 20 کریستیانو رونالدو پرتغال. پدرش به خاطر علاقه‌ای که به رونالد ریگان هنرپیشه و رئیس جمهور سابق آمریکا داشت، نام رونالدو را روی او گذاشت. کریستیانو رونالدو فوتبال را از 3 سالگی روی ماسه‌های سواحل مادیرا آغاز کرد. از بچگی طرفدار بنفیکا بود، اما تقدیر اینطور رقم خورد که به تیم رقیب یعنی اسپورتینگ لیسبون برود. سال 2002 در نوجوانان اروپا بازی کرد. همان سال دعوت شد به تمرینات آرسنال و ملاقات با آرسن ونژه. همزمان مورد توجه لیورپول و بارسلونا هم بود که سرسختانه خواهان جذب او بودند. اما وقتی تابستان 2003 اسپورتینگ در لیسبون 3-1 منچستر یونایتد را شکست داد، نظر سر الکس فرگوسن به نابغه 18 ساله پرتغالی جلب شد و او به یونایتد پیوست. با شیاطین سرخ چندین بار جام حذفی و لیگ برتر انگلستان را فتح کرد، لیگ قهرمانان اروپا و جام باشگاه‌های جهان را به دست آورد. جایزه انفرادی کفش طلای اروپا را هم نصیب خود کرد. سال 2008 با 42 گل در طول فصل رکورد 40 ساله تاریخ باشگاه که در اختیار جورج بست بود را شکست. رئال مادرید در تابستان سال 2009 با قرارداد 94 میلیون یورویی رونالدو را به خدمت گرفت و رکورد گران قیمت ترین فوتبالیست جهان را شکست. کریس در این باشگاه هم با به ثمر رساندن 51 گل در فصل رکورد تاریخ باشگاه که در اختیار فرانس پوشکاش افسانه‌ای بود را شکست. 110 بازی ملی دارد و 49 گل زده. اولین گل ملی را در یورو 2004 به یونان زد. فقط 19 سالش بود. طی 10 سال عضویت در تیم ملی نایب قهرمان جام ملت‌های اروپا شده و به مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2006 هم رسیده. اولین گل خود را در جام جهانی مقابل ایران به ثمر رساند و ضربه پنالتی را وارد دروازه ابراهیم میرزاپور کرد. این تنها گل او در جام 2006 بود، اما برای صعود به جام جهانی 2006 6 گل زده داشت و سهم ارزنده‌ای در صعود مستقیم تیمش. رونالدو که در جام 2006 فقط 1 گل به ایران زده بود، در جام جهانی 2010 هم فقط 1 گل به کره شمالی زد. نبوغ او کمکی به کارلوس کیروش نکرد و پرتغال از دور مسابقات کنار رفت. اما برای صعود به جام جهانی 2014 در نبرد حذفی بین سوئد و پرتغال که به جنگ تن به تن زلاتان ابراهیموویچ و رونالدو مشهور شد، رونالدو 4 گل در 2 بازی رفت و برگشت به ثمر رساند. زلاتان فقط 2 گل. رونالدو یک تنه پرتغال را به جام 20 آورد. مرد سال فوتبال جهان هم شد و بالاخره لیونل مسی را جا گذاشت. پرتغالی‌ها امیدوارند نمایش شکوهمند او در طول فصل در جام جهانی هم تکرار شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
راست ساعت 12:30 شب ما بخش دوم برنامه نیمه شب رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم. در آغاز این بخش دوم نگاهی می‌کنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم آرش حسنی‌ها که بازگشته به استودیوی خبر. آرش،
سلام و درود بر شما. بعد از ظهر روز جمعه برای دومین بار در یک هفته گذشته طوفان همراه با گرد و غبار شدید با سرعت 85 کیلومتر در ساعت تهران و مناطق جنوبی پایتخت ایران را در نوردید. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دیدارهایش با شماری از مراجع در قم گفت نرخ تورم در کشور که هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی بیش از 40% بود در اردیبهشت ماه امسال به 30% کاهش یافته و امیدواریم نرخ تورم تا پایان امسال به 25% برسد. در انفجار بر سر راه کاروان انتخاباتی عبدالله عبدالله در کابل 6 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز رقم جریمه بانک فرانسوی بی ام پی پاریبا را 16 میلیارد دلار اعلام کرده که 6 میلیارد دلار بیشتر از میزانی است که پیشتر اعلام شده بود. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز جمعه در سخنانی با اشاره به حضور سوری‌ها در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، انتخابات سوریه را نشانه‌ای برای اثبات پایگاه مردمی بشار اسد توصیف کرد. محسن قمصری مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های غربی ابراز امیدواری کرده است که تا یک ماه آینده میزان صادرات نفت ایران افزایش یابد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید از توبه سران فتنه مایوس هستیم. آقای نقدی گفته ما منتظریم که این افراد در محاکم قانونی محاکمه شوند. برای نخستین بار پس از وقایع اوکراین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر به طور غیررسمی دیدار کردند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین روز جمعه در ضیافت ناهار در نورماندی فرانسه با یکدیگر حدود 10 تا 15 دقیقه گفتگو کردند. همچنین آقای پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پروشنکو رئیس جمهوری تازه اوکراین در دیدار با یکدیگر در نورماندی خواستار پایان یافتن خونریزی در اوکراین شدند. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. آرش حسنیا بود با سرخط مهمترین خبرها از ایران و جهان. به پایان برنامه نیمه شب رادیو فردا میرسیم. خیلی سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید تا این دقیقه 12:33 شب در تهران. و دعوت میکنم که اگر مجله جامعه رادیو فردا رو از دست دادید، حالا در این فرصت خوب شرمنده باز پخش این برنامه باشید. با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب بر شما روشن. جامعه با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید. در این بعد از ظهر جمعه من فهیمه خضری هستم. سلام می کنم به شما، خوش آمدید به این برنامه اجتماعی. در برنامه این هفته نگاهی می کنیم به گرد و غبار محلی در تهران، آنچه که به عنوان طوفان تهران هفته گذشته درباره اون صحبت شد. معاون میراث فرهنگی استان تهران خواستار توقف تخریب خانه منصوب به پدر چای ایران شده است. کاشیکاری ها و ملحقات نفیس خانه محمد میرزا کاشف السلطنه، مشهور به پدر چای ایران که اولین وارد کننده چای به ایران بوده است، از حدود 2 سال پیش و اینطور که معاون میراث فرهنگی میگوید به دلیل غفلت مسئولان غارت شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا از 1.5 ماه پیش هم مالک جدید این بنا با قرار دادن یک قطعه ایرانیت به جای ورودی خانه باعث تصور این اتفاق شده که پروسه تخریب این خانه تاریخی به زودی آغاز خواهد شد. از این پس 8 فرودگاه در ایران ویزای فرودگاهی صادر خواهند کرد. این را معاون سازمان گردشگری ایران به خبرگزاری مهر گفته است. به گفته او ایران اکنون با چند کشور لغو روادید انجام می‌دهد، از جمله ترکیه، مالزی و آذربایجان. با این حال 12 کشور هم جزو پیشنهادات آینده لغو ویزا هستند که بعد از بحث و بررسی در دولت، وزارت خارجه قرار است اسامی آنها را اعلام کند. در حال حاضر فرودگاه‌های اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز، بوشهر، لار، مشهد، کیش و تهران ویزای فرودگاهی صادر می کنند. و اینطور که مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران گفته است، بر اساس نمودارهای جمعیتی پیش بینی می شود که تا سال 1397 اختلاف پسران در سن ازدواج که در طیف سنی 20 تا 34 سال قرار دارند نسبت به دختران در سن ازدواج که در طیف سنی 15 تا 29 سال قرار دارند به 2 میلیون نفر برسد. علی اکبر محزون گفته است تعداد دختران در سن ازدواج پیش از این بیشتر بود، اما این روند بعد از سال 88 تا سال 1392 سیری نزولی طی کرد و هرم سنی در نمودار به شکل متقارن درآمد، به معنی که جمعیت دختران و پسران در سن ازدواج تقریبا برابر شد. 5 شهروند کشته شدند، درختان از ریشه کنده شدند و بر سر شهروندان فرود آمدند. در تهران طوفان آمده است. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت همه غافلگیر شدیم، حتی سازمان هواشناسی که پیش بینی طوفان را نکرده بود. طوفان اما آیا همیشه همینطور غافلگیرانه و ناگهانی و پیش بینی ناپذیر است؟ آیا راهی برای باخبر شدن نیست؟ طوفان آیا همیشه مهمان ناخوانده است؟ ناصر کرمی کارشناس محیط زیست میگوید آنچه از آن به عنوان طوفان تهران یاد میشود دست کم از چند ساعت قبل از وقوع قابل پیش بینی بود است.
قطعاً بین 2 تا 4 ساعت قبل از وقوع این طوفان کاملا قابل پیش بینی بود. سازمان‌های معمول کاملا میتونه توی مانیتورشون قاطعاً باید دیده میشده این طوفان. حتما روی دستگاه پایش سازمان هواشناسی قابل مشاهده بوده، نه حتی دیگه قابل پیش بینی، بعد گفت قابل مشاهده بوده.
آقای کرمی میگوید نه تنها طوفان قابل پیش بینی بوده، بلکه کاملا ممکن بود است که مدیریت شهری برای شهروندان از همه جا بی خبر پیامک‌های اطلاع رسانی بفرستد.
ابزارش هم وجود داشته، یعنی میتونستن حالا از طریق پیام‌های رادیویی، پیام‌های تلویزیونی و به خصوص پیامک، چون کاربرد اصلی پیامک مرونه یک وسیله اطلاع رسانی برای همچین مواردی است گفته بشه، از ساختمان‌هایی که شیشه نمای سکوریتی بزرگ دارن یا ساختمان‌هایی که نمای سنگ گرانیت دارن فاصله بگیرید، از درختان بزرگ و پیر فاصله بگیرید. یه سری هشدارهای خیلی معمول هست در چنین مواردی. قطعاً در این مورد یک قصور بزرگی رخ داده. قاعدتاً وظیفه شورای شهر تهران است که موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری بکنند.
مسئولان بعد از غافلگیری اولیه برای مدیریت شهر طوفانی وارد میدان شدند. بیشترین گزارش ها از فرو ریختن نمای ساختمان های شهر بود و شکستن و کمرخم کردن درختان خیابان ها. ناظرانی گفتند تهران شهری است که اگر باد هم شما را با خود نبرد، درختان بر سرتان می شکنند. فقط هم همین نبود، ناگهان شهروندان به چشم خود دیدند که تهران چه شهر بی‌دفاعی می تواند باشد، چه شهر بزرگ و مدرن و مرگ‌آوری. کابل‌های برق و تلفن مهار نشده، تیرهای برق و روشنایی ایمن نشده، بافت‌های فرسوده، فضاهای پر شده با نخاله‌های ساختمانی بلا تکلیف اینجا و آنجای شهر، دیوارهای آماده فروریزی و نماهای چسب کاری شده و نچندان محکم ساختمان‌ها و حتی برج‌های مسکونی و تجاری. چیزی که به گفته مریم سخایی خبرنگار پیشین شهری در ایران، خود مسئولان هم بارها بر آن تأکید کردند.
تهران مدیران شهری و مسئولین همیشه تأکید بر این داشتند که از نظر بحران آسیب پذیر هست. خب ما یک بخش عظیمی از بافتای فرسوده رو توی تهران داریم که بخشی از ساختمون هایی که بر اساس ضوابط درست ساخته نشدن رو داریم، خیابون های باریک رو داریم. همه اینها رو که کنار هم بگذاریم متوجه میشیم که از نظر، یعنی اگر یک بحران بزرگ توی تهران اتفاق بیفته، میزان آسیب پذیری تهران زیاد هست.
ناصر کرمی، کارشناس شهر و محیط زیست، میگوید این ناامنی تهران است که خسارت و مرگ تولید کرده، نه گرد و غبار محلی.
این اصلا یک گرد و غبار محلی بود، یعنی یک پدیده بسیار مهیب اقلیمی نبود، یعنی این نه زلزله بود، نه یک طوفان قاره‌ای بزرگی بود، نه یک جریان اقلیمی در ابعاد سینوپتیک بود. قطعاً نباید هیچ کشته این داد، قطعاً نباید اینقدر خسارت به جا می. اساساً استاندارد ایمنی در شهر تهران بسیار پایین است. تهران بسیار شهر ناامنی. ایمنی فقط حضور پلیس و نیروهای گشت و اینها نیست. ایمنی این است که ساختمونایی که ساخته میشه اساسا چقدر استحکام داره، زمینی که شما روش راه میرید چقدر مقاومت داره در مقابل مثلا مثل فرونشست، یا بحثای مثلا پوشش گیاهی درختان. نمای ساختمون ها در تهران اساسا کشنده است، یعنی در یک روز عادی، یک روز آفتابی بدون هیچ بادی، شما دارید تو خیابون میرید، ممکنه یک سنگ از این نمای ساختمون ها کنده بشه بیفته روی سر شما، چون این نما کاملا غیر استاندارد و غیر فنیه، باید ممنوع بشه و متاسفانه ممنوع نشده. این سنگای گرانیتی که به شکل بسیار ضعیفی چسبونده شده به دیوار و خب با اون بعد زیادش هر لحظه ممکنه بیفته. من این خاطر گفتم میشه زلزله بیاد توی تهران، یه عده زیادی به خاطر سقوط نمای ساختمون ها، نه سقوط ساختمان کشته میشن. گاز رسانی غلط، یکی از این 5 نفر رو علمک گاز افتاده روی سرش.
سازمان آتش نشانی شهر تهران میگوید بیشترین حجم ماموریتش در روزهای طوفان تهران رسیدگی به شکستگی درختان بوده است. درختان عظیم شهر که سرهنگ تیمور حسینی رئیس پلیس راهور تهران افتادنشان را مسبب ترافیک سنگین بعضی معابر شهری و یا خسارت وارد کردن به جان و مال شهروندان دانسته است. شاخه‌های بلند و هرس نشده درختان در معابر شهری تاب و توانشان را در برابر باد سهمگین از دست داده بودند. درختان هرس نشده در برابر باد کمر خم کردند و شکستند. در جنوب تهران حتی یکی از شهروندان دقیقاً به همین دلیل جان خود را از دست داد. و تازه پس از آن بود که خبرنگاران و ناظران شهری پرسیدند مسئولیت هرس و رسیدگی به درختان شهر با کیست؟ ناصر کرمی میگوید شهرداری پایتخت نهادی که مردم حتی به اندازه قطع کردن ضروری درختان پیر هم به آن اعتماد نمی کنند.
سال گذشته شهرداری 6 درخت رو قطع کرد، میگفتن چون درخت ها پیر شدن باید خوب پاکاری بشه. اینم کاملا طبیعیه. درختانی که توی خیابون های تهران هست، این که جنگل طبیعی 1 میلیون ساله که نیست، یک درختان دستکاشتی عمر مشخصی دارن، موقعی که برال از این مرحله میگذره برای حفظ جون مردم باید اینا واکاری بشن، درخت پیر کنده بشه، بشه درخت جوان کاشته بشه. اما چون اعتمادی وجود نداره به مدیریت شهریش، داد و قال طرفدارای محیط زیست بلند شد که خب دارن میخوان واگذار کنن پیاده رو رو اینا و فلان. در حال اون ماجرا انجام نشد. مجموعه این عوامل باعث شد که یک طوفانی که واقعا نباید اینقدر خسارت به جا میذاشت ولی گذاشت.
چه باید کرد؟ آیا شهرداری پایتخت یا شورای شهر تهران یا مجموعه مدیریت شهری در این ابر شهر ایرانی می توانند بحران ناامنی در پایتخت را حل کنند؟ مریم سخایی خبرنگار پیشین شهری پاسخ میدهد.
این نوع مسائل ملی تره، یعنی که فقط مخصوص شورای شهر و شهرداری تهران نیست. باید دولت وارد بشه تا این نوع مسائل رو بتونن با هم دیگه حل کنن. خب ما توی 10 سال گذشته، شاید هم یه خورده بیشتر، همش شاهد این بودیم که یک دعوایی بین شهرداری تهران با دولت وجود داره. فقط شاید دورانی که سازندگی بودش آقای کرباسچی با دولتی که حضور داشت هماهنگی بود، دیگه بعد از اون میبینیم که همیشه مشکل بین شورای شهر و شهرداری با دولت بوده. بنابراین مسائل کلانی مثل بافت‌های فرسوده همیشه روی زمین مونده، برای اینکه این مسائل شورای شهر یا شهرداری به تنهایی نمیتونن حل کنن.
و زلزله تهران، خطری که سایه آن سالهاست بالای شهر است. بعد از طوفان محلی خیلی ها پرسیدند با زلزله چه بر سر تهران خواهد آمد. ناصر کرمی از همین احتمال سخن میگوید.
احتمال وقوع یک زلزله با شدت بیش از 5 ریشتر در تهران توی نقشه پهن بندی زلزله ایران خیلی زیاد هست. خب شهری که در معرض چنین زلزله‌ای قرار داره باید خیلی ایمن‌تر باشه، نه اینکه با یک باد که بیاد تو این شهر 5 نفر کشته بشن.
و مریم سخایی از استانهای معینی میگوید که در صورت وقوع زلزله در تهران برای کمک فوری به پایتخت در نظر گرفته شدند.
استانهای معینی که برای تهران پیش بینی شده استانهای قزوین، مازندران، سمنان، قم و مرکزی هستند، یعنی در واقع استانهایی که همسایه تهران هستند. ولی ما یک استانی داریم که جانشین تهران به عنوان استان جانشین مدیریت بحران برای تهران هست، اون هم استان اصفهان هست. اما مسئولین شهری اصفهان بارها اعلام کردن خود اصفهان هم از نظر زیرساخت‌ها مشکل داره و فکر می‌کنم که شاید کل استان‌های کشور به کمک تهران بیان تا شاید از تلفات کمتر بشه.
طوفان تهران پای رئیس سازمان هواشناسی را به مجلس شورای اسلامی باز کرد. هفته آینده قرار است رئیس این سازمان به کمیسیون اجتماعی مجلس برود. اما اینها اغلب کارهایی است که بعد از اتفاقات انجام می شود، نه قبل از آن. سپاسگزارم که با مجله جامعه رادیو فردا امروز هم این جمعه هم همراه بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی می کنم تا مجله جامعه دیگر، جمعه دیگر. خدا نگهدار. باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.